چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پرچم استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو قنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ما بپر پایی دایی بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا باز کنی از خنده بری 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 هوا.
به به به، سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منوفی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 31 فروردین 1401 همراه شما هستیم، برو بریم. شمایی که دنبال ماشین خریدنی، بله شمایی که دنبال ماشین خریدنی، شمایی که میری توی قرعه کشی ایران خودرو سایپا شرکت میکنی تو شاید چانست بزنه اسمت برای 206 در بیاد، بله بله با شما هم دقیقا. جونم براتون بگه خبرهای خوبی براتون ندارم، متاسفانه خبر کوتاه بود و شیرفکن. چرا شیرفکن؟ به خاطر آرم پژو دیگه، دیدی دارمشو که یه دونه شیر روی پاهاش وایساده اینجوری. خبری که میخوام بگم اون شیره رو هم از پا در میاره، یعنی آدمیزاد که دیگه جای خودشو داره. حالا خبر چیه؟ عرض میکنم. نه اصلا چرا من اول برنامه بخوام خبر رو بد بدم؟ خبر بد بیخریش صاحبش. صدای لطف‌الله سیاه کلی رو الان عضو کمیسیون صنایع مجلس از سنین رو پخش میکنیم، از زبون خود ایشون بشنوی.
ایران خودرو و سایپا گفتن آقا 100 تا 200 میلیون قیمت خودرو بره بالا تا ما قرعه‌کشی رو بردارین. این نشون میده که ما با یک مشت آدم نادان طرفیم، آدم متخصص طرف نیستیم. اینها نمیدانن که عرضه و تقاضا تعیین کننده است. تا زمانی که عرضه کم هست تقاضا زیاد هست، این قیمت حاشیه بازاری که میگن، شما امروز 206 میشه 300 تومن، یک ماه بعد میشه 400 تومن، میشه 500 تومن. 206 رو با این مدل با ما 1 میلیارد میرسونیم.
یا خدا
دقت فرمایید، واقعا یا خدا 206 1 میلیارد تومن، مگه فضاپیماست؟ مگه آپولوه؟ آقا چه خبرتونه؟ واقعا به قول استاد چه خبرتونه؟ حتی این آقای نماینده خیلی بیپرده توضیح داد چرا اینجوری میشه دیگه، یعنی اون نادان که گفت یه خلاصه همه توضیحاتی بود که میشه درباره قیمت خودرو تو ایران داد. ولی راستش الان من دارم فکر میکنم میبینم این خبر شیرافکن نیست، انسان افکنه، چون اون شیره هر ماه داره یه 100 میلیون گرون میشه و انسانه که هر روز از رسیدن به اون شیره عاجز میمونه. اصلا من فکری شدم شاید این خودروسازای ایرانی، من نمیدونم تو این ابوقرازایی که میسازن میدن دست مردم طلا میزنن، بریلیان کار میکنن دیگه، نقره باید رو شاخشون باشه دیگه. وگرنه چجوریه که ماشین ارزونای کل دنیا مثل مثلا پژو و رنو و اینا که توی اروپا و باقی جاها جز معمولی ترین خودروهای بازار هستن، تو ایران با این قیمتهای نجومی فروخته میشن؟ اونم تازه نه ساخته فرانسه، ساخته ایران خودرو سایپا. والا با این حساب اگه قرار باشه مثلا 1 میلیارد پول 206 بدی به جاش، خب چه میدونم آدم میره دو سه تا شیر واقعی میخره، یه گاری میبنده پشتشون دیگه، راه میفته تو خیابون، بهتره نیست؟ هم امنیتش بیشتره، هم دردسرش کمتره. والا امنیتی که آدم کنار اون شیرای وحشی داره از امنیتی که تو 206 داره بیشتره دیگه. والا با این ماشیناشون 1 میلیارد. شمایی که گاهی وقتا این ورمونور سوسیایی که فرمانده ها و مسئولین نابلد در زمان جنگ ایران و عراق دادن رو میشنوی، برگات میریزه از اینکه دونه دونه این سوتی ها به بهای جون چند هزار ایرانی تموم شده. شما فکر کن یه جماعتی تا امروز به قول امامشون یه نونوایی رو هم نمیتونستن اداره کنن، بعد یه دفعه یه کشور به این عظمت رو به دست گرفتن، بعد هم مملکت رو بردن توی یه جنگ خانمانسوز. واقعا غیر از این اگه اتفاق میافتاد بعد برگامون میریخت. تازه رهبر فعلیش هم بعد از 40 سال از این اردای ناشتا میده که نه کسی میتونه تاییدش کنه نه تکذیبش کنه هیچ اینا.
در جنگ در یکی از عملیات وضع صدام حسین به جای رسید که نزدیک بود به وسیله بچهای سپاه دستگیر بشه. یعنی واقعا اگر چنانچه نیم ساعت در فتح المبین زودتر بچه‌ها میرسیدن صدام رو دستگیر میکردن.
عجب بابا.
در رفت.
شانس آورد. در رفت. باز حالا صدام به عنوان رهبر یک کشور انقدر مایه داشت تا لب خط مقدم جبهه بیاد به سربازاش روحیه بده. همون مایه دیگه. رهبر اون موقع ما که لامصب تو ملک جمارون تو مسیر اتاق خواب دستشویی تردد میکرد، سر راه هم یه سخنرانی میکرد، یه سری فحش میداد، میرفت میخوابید. یعنی معظمله قشنگ ببین استاد تو این زمینه‌هایی که نه به داره نه به باره یه چیزای تعریف کنه، مستاق خودگویی و خود و طرفدارانت خندی، به به چه معظمله خردمند و هنرمندی. چی سرودم، به به. شمایی که معتقدی این که تو 2 سال گذشته بچه ها از خونه و از راه دور و اینترنتی درس میخوندن، حالا مونده که نتایجش مشخص بشه و ما که اونجوری بودیم اینجوری شدیم، وای وای اینا چی میشن و از این حرفا میزنی، خب به خدا اینا از من و شما خیلی بهترن، باور کن خیلی بهترن. یعنی گاهی وقتا از این سوال و جواباشون با معلم یا مثلا کنفرانساشون یه ویدیوهای میاد بیرون، آدم روحش تازه میشه. هفته پیشم یه دونه از این روح تازه کنا براتون رفتیم تو برنامه. اینا ببین تازه گفتم دارن انتقام ما رو هم از اون سیستم آموزشی میگیرن به خدا. الان گوش کنید این بچه‌مون ببین داره کنفرانس در درس 8شو میده الان. اونجا
که درسن خون کنفرانس درس 8 رو بدن.
بله.
دوران غیبت. خب.
دوران غیبت. قیمت یا غیبت؟
امام خمینی را به جامعه اسلام رو بر عهده گرفت که آها. دوران قیمتشون بودن که گفتیم جامعه اسلامی رهبر اسلامی و دین و معارف دین و دستوراتشون.
خب
زندگی نامشون مهدی عج بود، نامش پدرش هم
حسین
عسکری اسلام بود، نام مادر نام مادر
چی شد؟
نامادر
گیری پاچ کرد خلی... نام مادر عباس نام مادر این... نام مادر
دیگه نام نام بعدشون نام و پیامبرمونم امام حسین عسکری و علیه السلام مهدی عج بود که پیشوای مردم شدن.
چی شد یعنی یه سری کلماتو گرفته ریخته تو مخلوط کن دستی گذاشته تو دکمه همینجوری فشارش میده کلمه ها همینجوری الله وقتگی از دهنش میاد بیرون همینجوری ذکر میگفت با همه کلمات. حالا معنی و مفهوم هم که دیگه خدا رحمتش کنه. حالا این که خوب بود اینجا چی گوش کنه اینم با ما داشت
یکیش مثلا قیمت کبرا قیمت
صغری حالا قیمت صغری
اون از طول 60 به مدت 69 سال بود که
خوب.
که از لحظه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بود. خب حالا امام خمینی را به جامعه اسلام رو بر عهده گرفت. حالا ولی فقیه کیست؟ ولی فقیه عالمی است که پیشگاه امام رضا علیه السلام شد و این جامعه رو بر عهده داره مثل سیاسی اجتماعی که جامعه اسلامی برای دستورات دینشون بر عهده دارد.
ای جان ما تا حالا فکر میکردیم این معظم لهی که ما میگیم دیگه تهشه بابا ولی این ولی فقیهی که این عزیزمون گذاشته رو معظم له واقعا مرزا رو جا به جا کرد. ولی فقیه بله ولی فقیه با شما اون امامی که میگفت سربازان من تو گهوارن ببین آخر عقوبتش اون شد که دیدیم. تو میخوای چی کار کنی ولی فقیه با این سربازات که از سن مدرسه بدونی که بخوان واسط اسم گذاشتن به عقل جنم نمیرسید خدا وکیلی این نامگذاری.
مردم ارتباط با ولی فقیه یا دوران غیبت بودن که امام خمینی یا امام زمان عهد یا امام حسین علیه السلام بودن
ها؟
که به امام حسین علیه السلام میگفتن امام حسین عسکری پیشوای مردم مهدی عج میشدن.
چی شد؟ به امام حسین علیه السلام میگفتن امام حسین عسکری پیشوای چیز میشد. آقا ببین خانم ما ببین ما حداقلش این بود که اول امام علی دوم امام حسن امام سوم حسین اینو تا 12 میرفتیم همینجوری با ریتم 6 و 8 دیگه حداقلش این بود. ما خیلی حرفه‌ای بودیم اینا اصلا دودمان تاریخ و پیوند زدن به تخیل رفت به کارش. واقعا دستشون درد نکنه واقعا دست شما دارم. من خوشحالم از همگی تشکر میکنم از این دوست عزیزمون تشکر میکنم واقعا که با این جفنگیاتی که به حال دارن سعی میکنن بچپونن تو کلتون اینجوری برخورد میکنین. دمتون گرم. ما چی بودیم اون وقت؟ ما چی بودیم؟ اول امام علی امام دوم حسن باز قرآن هم آقا یه جوری با صوت میخوندیم جلوی کلاس همه جامون باد میکرد یعنی میگویم
گل شکفت و من بلبل بی‌نوا شدم قل 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 همی زنم در چمنش زوغ‌وغی گل 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 شکفت و من بلبل بی‌نوا شدم قل 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 همی زنم در چمنش زوغ‌وغی هی 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 شب غم می بردم به طور او خم 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 کمنده او می کشدم که عاشقی هی 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 شب غم می بردم به طور او خم 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 کمنده او می کشدم که عاشقی گل شکفت و من بلبل بی‌نوا شدم قل 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 همی زنم در چمنش زوغ‌وغی گل 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 شکفت و من بلبل بی‌نوا شدم قل 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 همی زنم در چمنش زوغ‌وغی دم 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 همی دهم چون دهلم هوای او نی 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 به دف زنم کاتش عشق مطلقی دم 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 همی دهم چون دهلم هوای او نی 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 به دف شکفتم من گل شکفتم بلبل بی نوا شدم قلقل قل همی زنم در چمنش ز وقت وقتی
سلام علیکم ملینا خانم،
حال
شما چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ بذار من اینستاگرام لایو بیام. بچه ها خیلی
حال شما چطوره بچه ها؟ خوبین؟ خوشین؟
خیلی خوبن دیگه. چه خبر؟ چی به چیه؟ چی کار بکنیم
دیگه؟ میدونی چیه؟ گفتم که بریم سراغ یه خبر جالب محیط‌زیستی تکنولوژیکی.
دیگه چه خبری دیگه؟ گفتی سه سال دیگه تمومیم، کلا تموم میشیم میریم دیگه، ولش کن دیگه، سخت نگیر.
دیگه ببینیم به خاطر خب ما مجبوریم این سه سال رو تا پایان دنیا دووم بیاریم و زندگی کنیم دیگه.
آره راست میگی، مجبوریم دیگه. حالا بگو چی شده، فقط آروم بگو شوکه نشی.
خب باش ببینین، تا قبل از کرونا ما اصلا فکرش هم نمی‌کردیم که مجبور باشیم دو سال تمام همه جا ماسک بزنیم، درسته؟
بله کابوس بود واسه خودش، هنوزم البته هست، حتی هنوزم همه جا تموم نشده دیگه این ماجرا.
دقیقاً. تازه آلودگی هوا هم که هر روز داره قربونش برن بدتر از دیروز میشه.
پس این دانشمندا و محققا الان چی گفتن؟ دوباره باید ماسک بزنیم؟ راحت باش بگو.
نه آره اینا چیزی نگفتن، ولی خب میدونی شرکت دایسون یه هدفون جدید طراحی کرده که ماسک سر خودم داره.
آها، یعنی هدفون میذاری از اینا که موزیک گوش کنی، یه ماسک هم بهش وصله که بذاری جلو دهن و دماغت.
آره دیگه، ولی خب خیلی شکیل و همچی خفنه. آره دیگه، آلودگی هوا میدونین سرسام‌آور شده، بچه‌ها دیدن هیچ کاری نمیکنه، گفتن پس حداقل بذار یه محصول دو کاره بسازیم، بچه‌ها تشویق شن بزنن این ماسک و حالشو ببرن. آره
چه جوریه؟ یعنی مثلا تصفیه هوا اینا هم انجام میده؟
خیلی خفنه. طبق گفته طراحانش تا 97% هوای پاک شده رو وارد بدن انسان میکنه.
نه بابا.
بله.
97%.
بله علکی
نیست.
داده کلا هم مخالف آلودگیه دیگه، یعنی هدفونش هم صدای اطراف رو، آلودگی صوتی هم هست، هم صداهای اطراف رو کلا حذف میکنه، همین که اون هوایی که وارد میخواد بشه اونو پاکش میکنه، تصفیه میکنه، اصلا یه وضعی. بعد این صدا رو هم که حذف میکنه نمیشنوه دیگه هیچ صدای اطرافو.
ولی سخته، من میگم خب دوباره این ماسک دیگه، اینم دوباره بعد رو صورتت میذاری، هر چقدر هم حالا هوای تصفیه شده بفرسته تو ریه‌مون، دوباره ماسک میذاری رو دهن و دماغمون. چی آخه؟
نه اینجوری نیست. ببین طراحان این محصول خیلی براش مهم بوده که این ماسک با صورت اصلا در تماس نباشه. آره بعد با یه فاصله از طریق فیلترایی که روش تعبیه شده هوار تصفیه میکنه. آه
خب باش، ای فاصله داره.
آره
خوبه،
فاصله
دیگه.
داره
خوبه خوبه. بعد کی قراره بیاد به بازار؟ قیمتش چنده؟
حالا گفتن قرار پاییز بیاد، همین پاییز امسال. قیمتش هم گرون.
چند؟ خب
شما خریداری؟
حالا تو بگو، ما شاید مشتری شدیم.
نه دیگه نمیشه که، اول باید تضمین بدیم میخرین بعد.
خب هنوز نیومده که اصلا. چی
آقا شما مشتری نیستی. خب اصلا دنیا داره به سمتی میره که از همه چی باید بزنیم از این هدفون ماسکیا بخریم.
بابا من مشتری، حقمه بدونم قیمت چنده، بعد تصمیم بگیرم بخرم یا نخرم. خانم محترم
باشه، قانع شدم. یه میدونی قیمتشو اینا اعلام نکردن، گفتن ولی ارزون نیست.
دستشون درد نکنه. آره. این بود، این همه سوال پیچ کردی که بگی ارزون نیست.
آ دیگه اینجوریه.
اصلا من حساب نکن دیگه.
چرا؟
والا اون چیزایی که میگن ارزونه تا بیاد به دست مشتری برسه گرون میشه. این که دیگه هنوز نیومده، گفتن ارزون نیومده، هنوز میگن ارزون نیست دیگه، هیچ چی دیگه. ولش
کن. اینم حرفیه. من بازم قانع شدم.
بعد آفرین. Ain't you getting bored of your reflection? I'm tired of dodging all your calls. You wanna be the center of attention. I'm getting sick now. Stop spinning flowers. I'll just burn them all, and you'll cry for hours. Always putting me down. Well, I got news for you. You say I'm using you now. Hey, stupid, that's rich. Need your help to feel good. Turns out I do.
stupid, that's rich. When it's coming from you, and that's rich. Well, I got nothing to prove, that's rich. You think I dressed up for you, and that's rich. Bye bye, fool. Bye bye, fool. Bye bye, fool. I think it's funny how you miss me when you never knew me.
خب بریم سراغ سوال این هفته که حتما روی اینستاگرام و تلگرام بر بچه ها دیدن و شنیدن و خواندند. این هفته امام جمعه رشت فرمودن، امام جمعه رشت فرمودن گرونی و فساد و فقر و اینا همه نه به خاطر بیکفایتی مسئولین که همش امتحان الهیه و خدا با این چیزا داره ما رو امتحان میکنه. حالا نمیدونم، شاید یه عده بگن اینا دارن توپ و کلا میندازن تو زمین خدا که از خودشون رفع مسئولیت چه. بعضی هم هستن میگن خب این جناب خدا چرا 40 و چند سال ما رو فقط با بدبختی و فلاکت و این چیزا داره آزمایش میکنه، یه بارم از ما با پول زیاد و رفاه و خوشی اینا آزمایش کنه چی میشه. یه سری هم البته نشستن یه گوشه و با صبر و تحمل دارن سعی میکنن که روی ایوب رو هم کم کنن و از آزمایش الهی خودشون سربلند بیرون بیان. این وسط یه دم دنبال در خروجی این سالن آزمون الهی میگردن و میگن ما نخواهیم امتحان بدیم، باید به کجا پناهنده بشیم. این هفته خلاصه میخواهیم از شما گلای تو خونه، محصلای نمونه بپرسیم، امتحانات الهیتون رو چی کار کردین، چه جوری دادین، نظرتون کلن درباره این گلواژه ها چیه. میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در تماس باشید.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس فردا استیشن برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید دنبال کنید. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com. اینستاگرام فرشید منافی هم الان برنامه ما رو زنده داره پخش میکنه. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه و دوشنبه و سه شنبه از 10 تا 12 ظهر.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
خانم آقایون بدانید و آگاه باشید، خانم ها آقایان بدانید و آگاه باشید که این گرونی ها و فساد و معظمله و مشبرام و این چیزا همش برنامه‌ریزی شده است. جان کار خودشونه؟ نه عزیزم، سوار تاکسی که نشدیم که بخوایم بگیم همه چی کار خودشونه. اتفاقا اینا کار خداست. بله همه اینا کار خداست، همش کار خود. دلیلش هم اینه که خدا داره از همون امتحان میگیره دیگه. حالا کی این کشف بزرگو کرده؟ حجت الاسلام رسول فلاحتی، امام جمعه رشت. ایشون چند روز پیش اعلام کرد این سنت خداست که همه انسانها باید امتحان شوند تا مؤمن از کافر و منافق جدا شود. فقر، گرانی، زلزله، سیل، فساد، سلطه ظالمان و غیره به نوعی امتحان الهی است. متوجه شده چی شو؟ یعنی این کلکسیون مصیبت هایی که دوچارشیم همش امتحانه. امتحانم از اون امتحان سخت هاست که امتحان معادلات دیفرانسیل و انتگرال اینا گفته زکی. امتحان خدا اینجوریه دیگه، یعنی 7 8 میلیارد نفر آدم دارن تو کره زمین زندگی میکنن، اون وقت خدا شخصا اومده کلید کرده به این 80 میلیون نفر، هر روزم داره امتحان میگیره. یعنی الان اگه دنیا رو مدرسه حساب کنی، بقیه دنیا زنگاشون مثلا اینجوریه، یه جا ورزش هنر ورزش، یه جا ورزش ورزش کامپیوتر، یه جا دیگه مثلا کار دستی ورزش ورزش، یه جا اصلا معلمشون نیومده، ناظم گفته بی سر صدا وسایلتون جمع کنین برین خونه، یه جا کلاسشون رو بردن اردو صفا سیتی. اون وقت برنامه ایران فکر میکنین چیه؟ هر سه زنگ امتحان امتحان امتحان، درساش هم گرونی، فساد، فقر، اینجور چیزا. بعد اونم امتحانا، تشریحی، سوالای خارج از کتاب، دستگاه پولیکوپی هم خراب بوده، نصف سوالا کم رنگ افتاده، نصفشون پر رنگ، تو حیات مدرسه رو آسفالت زیر آفتاب داغ، از یه طرف آفتاب میخوره، آفتاب داغ میخوره پس کله آدم، از اون طرف نمیدونم آسفالت از پایین داغیشون میده تو تن آدم. بعد امتحانش هم اینجوری نیست که مثلا بگی بابا غلط کردم دیگه، حالا همین این برگر بیان ازم بگیرین، هرچی نمرم شد بهم بدین. میگی نه نه، تا آخر امتحان باید بشینی. بعد امتحان الهی اینجوریه دیگه، معلوم نمیکنه کی تموم میشه. که حالا من نمیدونم، یا شانس ماست یه موقعی به دنیا اومدیم صاف افتادیم وسط امتحان مردم ایران، یا چه میدونم آقا من چی بگم واقعا. خدا هم که میاد بالا سرمون ببینه تو امتحان چیکار کردیم، میبینه برگر رو باید ببریم بشوریم دوباره از اول جواب بدیم. یعنی اینجوریه وضعیت. خلاصه هرچی هست، زندگی ما تو این امتحان الهی گذشت، قسمت نشد که مثل بعضیا با پول نفت و رانت و آقازادگی و این چیزا امتحان بشیم دیگه، با فقر و گرونی و فساد و معظمله و اینا همش امتحان شدیم. انقدر امتحان کردم استرس گرفتم. اصلا یاد یه آیتم این برنامه شوخی کردم افتادم، فکر میکنم مال شوخی کردم بود، که این امتحانا و اون درسایی که میزان توانایی بعضی از ماها توشون مثل توانایی این دانش آموز عزیز در حساب دیفرانسیل بود. الان بشنویم یه ذره شو با بازی بی‌نظیر نصرالله رادش.
استاد واقعا کمکم کنید، من فردا امتحان دارم و احساس میکنم اصلا تسلط ندارم به دروس.
میدونی که حساب دیفرانسیلی درس خیلی مشکلیه، شما نباید این رو میذاشتی برای شب آخر. ببینم حالا شما تا چه قدر با مفاهیم درس آشنا هستی؟
تا حدودی.
بسیار خوب، ما از بخش انتگرال شروع میکنیم. آشنا هستی؟
نه من غایب بودم، قبل مرغون داشتم، اون روز گواهی هم دارم، الان میخواد بیارم دستور بدین. نبودم اصلا، به کل سر کلاس نبودم.
نبود.
روزها
هیچ ایرادی نداره.
نه اونو نبودم.
هیچ ایرادی نداره. میتونیم به جاش دو مجهولی کار بکنیم.
سنگین نیست الان؟ سنگینا
تو اعداد طبیعی میدونی اصلا کدوم هستن؟ کدومان؟ بگو نه.
اعداد طبیعی طبعشون طبیعتا اعداد عددن. طبعا عددن.
7 8 چند میشه؟
قاطی میکنم جدول زب استرسم همیشه نپرسی بیشتر میکنه امتحانم دیگه افتضاح بار میارم.
گر به علاوه دو چرت میشه؟
من نمیتونم اینجوری باید بنویسم.
گلابی های تو اینو بشمار ببین چند تاست.
تو واقعی نیست، باید گلابی واقعی من میتونم.
پنج تا گلابی چند تا میشه؟
نشمردم که، باید بشمارم. من میتونم برم گلابی سیب و کبریت واقعی بیارم که بهتر کار کنیم ما.
همه میگن درس خوبه ولی من میگم رقص خوبه، همه میگن درس خوبه ولی من میگم رقص خوبه، همه میگن درس خوبه ولی من میگم، همه میگن درس خوبه ولی من میگم رقص خوبه، همه میگن درس خوبه ولی 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 فصل امتحانه، ولی امتحانو بی خیال بی خیال باشو میخوایم درش بدیم، درس و مشق و بی خیال بی خیال، فصل امتحانه ولی امتحانو بی خیال بی خیال باشو میخوایم درش بدیم. میدونی که دون دو روزه انقدر سختش نگیر، هرکی که درگیرش رو خودش رو کرده اسیر، پاشو بیا با من برقص حروم نکن لحظه تو، پاشو میخوام برش بدیم سفید بده برگتون، فصل امتحانه ولی امتحانو بی خیال بی خیال پاشو میخوام برش بدیم.
قابل توجه کلیه شهروندان محترم، آیا از حجم مشکلات و بدبختی های خود شگفت زده شده اید؟ آیا فکر میکنید خدا و کائنات با شما پدر کشتگی دارد؟
خدا بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه.
آیا جوابی برای این سؤال که چطور با این شرایط هنوز زنده اید نیافته اید؟ آیا شما را به سخت جانی خود این گمان نبود؟
آهای هرون داده ها، من هنوز زنده.
سازمان سنجش الهی برای تعیین میزان جانسختی ایرانیان با همکاری نظام مقدس جمهوری اسلامی برگزار می کند. امتحان حضوری فقر و فلاکت برای سنجش میزان مقاومت اقشار آسیب پذیر. امتحان تعیین سطح اختلاف و دزدی ویژه آقازاده ها و مسئولان لشکری و کشوری. آزمایش مخصوص اعصاب و روان ویژه آحاد جامعه به خصوص مخاطبین برنامه های صدا و سیما. آزمون تنفسی برای سنجش میزان مقاومت در برابر آلودگی هوا برای ساکنین شهرهای بزرگ. و امتحان عملی مقاومت فیزیکی در برابر جسم سخت ویژه معترضین و اغتشاشگران. به کسانی که از این آزمایشات زنده بیرون بیایند گواهینامه جانسختی برای شرکت در مرحله بعدی و پیشرفته تر آزمایشات الهی داده خواهد شد. سازمان سنجش الهی جانسختی ایرانیان.
ای هنوزم دنبال سودتی، بیا جنوب بلینه یا بوشهر شنو. بلدی کاسی خود خوبن چطوری در میری اگاز کوسه. از شادونه هوا شالوده، یه دونه مستی داره قد خوشه. میره سیاسمون بزنه بوشوت سیما غرب کردنه تونه سوشه. میسازیم فیلم ازش بدن بوچه، برو انا سال بد برکت که آخر پاییز میشماریم دوباره جوجه. دریا عروس شالوه، عروس دریا تو توره، بزن یه بوسه میپره هوشه شورن. یه روز میپیچم نسخه بنده رو میگیرم، تشتیرش میرسه حتی تا شمال دوده. برجنش آخر دریا و که بابش کردن هرچه پرسید، یا سیلش که تو بابش کردن. صداشون میشنم و میشه زب خاموش، انگاه یکی داده باشه پوش ناجور. اگه زفش داری خب خو کافو رب کن، نمیشی بازور بازو. حالا سی کسی نگو ولی ما شنیدم حتی تو گمبرون بخش شالو. از کف چابهار بگی تا کارون، کف دستم بخونه اینه داری نقشه تو چشم سیکو، اینه داری فانوس. اینا توصیان بگیرش جدی که باز با دشمنی ندارم خالو. برو شاخ به شاخ نشو تو با کشتی، با چوب قایقت میسازم تابوت. حالا هی بی هدف بزن پارو، اینا سم نبی در واب دارو. انسی تا رو میکنم و چی خاشو، با جنوب بیشترم از خوش آشنا. هرچند بام غریبن مثل باشو. یه باری انگلیسا کردن حمله، گورشون کندن هموی دفعه. یه حمله یه بوشهر به لندن، بگیریم سنگر. بعد یه قرنی باس باشد ریسلی خاک بندر، بگیریم سنگر.
سلام آقا فرشید گل و گلاب و همه بچه های توی ایستگاه. والا من فکر میکنم که به خدا، خود خدا دست گذاشته رو دلش، داره میخنده میگه کی؟ من؟
شادم داره زار زار گریه میکنه که بابا من اینقدرم دیگه ظالم و بیرحم نیستم، بخوام تون 40 سال بخوام یه ملتو به این شکل ددمنیشیانه مورد امتحان قرار بدم. به خدا، خدا هم از دست اینا گیر افتاده، نمیدونی چی کار کنه دیگه. خیلی ممنونم از شما. خب این هفته تو شبکه‌های اجتماعی کشور ترکیه یه فیلم‌ها و عکس‌های منتشر شد که از یه خانواده ایرانی که توی فرودگاه ترکیه به خاطر اضافه بار به مشکل خورده بودن. خب این فیلم‌ها و عکس‌ها بین خود ترک‌ها دست به دست میشه، غافل از این که این توریست‌های سرشار از اضافه بار خانواده محترم آقای قالیباف بودن. بله، یعنی همسر مکرمه و دختر عزیز و داماد سردار انقلابی و ولایی نظام. پس خدا رو شکر، خدا رو شکر. آخرین خبری که ما از وضعیت مالی آقای قالیباف داشتیم این بود که 3 میلیون همش تای حساب بانکیش بود، در فقر و تنگ دستی و با قناعت بدبختی روزگار میگذرون دیگه. یادتونه لیست اموال اعلام کرده بود دیگه. حالا خب به لطف پروردگار دیگه انگار انقدر اوضاع بهتر شده که حاج خانوم و دختر و داماد و راهی ترکیه کردن برای خرید سیسمونی نوزاد. بله حالا دیگه ظاهرا سیسمونی‌های داخلی و محصولات ملی کار خانواده سردار قالیباف رو نمینداخته دیگه. یعنی این شعارهای حمایت از تولید داخلی و این حرفا کلا بر ماهاست. خانواده‌های مسئولین بالاخره پوستشون حساسه، مجبورن از خارج خرید کنن، میدونی؟ بله همون آقای قالیبافی که چند سال پیش در مناظرات انتخاباتی اینجوری انتقاد میکرد به دولت وقت.
شما نگاه کنید وزیر آموزش و پرورش شما
نگاه کنید
میره لباس بچه از کشور ایتالیا میاره.
آها.
شما فکر کردین مردم اقتصاد ما درست میشه؟ هرگز
هرگز. واقعا اقتصاد درست میشد با اون وضعیت؟ خب الان چون به صورت تدریجی دارن اقتصاد رو درست میکنن، میخوان خیلی شوک وارد نشه به مردم، به جای اینکه لباس بچه از ایتالیا برن بیارن، سیسمونی نوزاد از ترکیه میارن. بالاخره باید گاماس گاماس قدم به قدم تدریجی درست کرد اقتصادو دیگه. این وسط آقازاده آقای قالیباف یه پستی تو صفحه اینستاگرامشون منتشر کردن با عنوان گناه نابخشودنی. اونجا به خواهر مادر خودشون هم انتقاد کردن که تو این وضعیت سفر به ترکیه اشتباه بوده و باعث میشه زبون دشمنان نظام دراز بشه و حرفایی که پشت سر این خانواده مؤمن و ولایی هست باورپذیر بشه. اما در این پست ایشون تاکید کردن که گناه فرزند رو به پای پدر نباید نوشت و این سفر بدون رضایت آقای قالیباف و با وجود مخالفت ایشون انجام شده. خب حالا اینجا دو تا سوال مطرح میشه دیگه. یکی این که دختر وزیر آموزش پرورش سابق چطور گناه واردات پوشاکش از ایتالیا اون موقع پای پدرش نوشته شد، جناب آقای قالیباف هم همچه استفاده درستی کرد و با لودر از روی پدر این دختر در مناظرات رد شد، اون موقع اوکی بود؟ بعد سوال دوم اینه که مگه قوانین جمهوری اسلامی در مورد خانواده مسئولین صدق نمی‌کنه؟ خب اگه آقای قالیباف راضی نبوده خانومش بیجا کرده بدون رضایتشون چجوری رفته سفر؟ نه واقعا نه سوال دیگه اینا باید جواب داده بشه. خلاصه که وضعیت برای خانواده محترم قالیباف وضعیت اره است این روزا، که از هر طرف بخوان این اره ناجوان مردانه رو از این خانواده بکشن بیرون یا بکنن تو فرق نمیکنه، باعث درد و رنج فراوان و خونریزی و اینا میشه. ظاهرا قدم نورسیده برای خاندان قالیباف خیلی خوب نبوده و همون در ابتدای کار سیسمونی نوزاد چنان رسوایی به بار آورد که دیگه خود ارزشی ها دیگه دارن زمزمه برکناری و استعفای قالیباف رو مطرح میکنن، ببین تا کجا. برای همین دیگه این خانواده باید تلاش کنن اون این نورچشمی آخریه رو تا جایی که میشه از عرصه سیاست و اقتصاد و اینا دور نگه دارن، چون این نوزاد قدم خیری که ما میبینیم تا به سن مدرسه و دانشگاه و اینا برزه نه تنها خاندان قالیباف بلکه یه 3-4 تا خاندان ولایت مدار و انقلابی دیگر رو هم بیابرو کرده رفته پی کارش. البته دستش هم درد نکنه تا باشه از این نورسیده ها باشه. گوگولی موگولی قربونش برم سیسمونش از ترکیه گرفته.
میجنگم با دیو شهر که تکرار مکررته، نیستم بیمه نه نمیترسم از طبعاتش احواز زیر بر این که نشد زنگ بزن 125 میخواد بباره گلوم گدازه بشن ساختمون و زوب همه شک حتی بونگو هدم مثل سنگ برن خورد توی پیر تو هم فیلم بگیر و داخل اکسا با کانتک اون که کرد باختمون و پر با و تون روبان و کلنگ دست گل محمدی چقدر واسم آشناست تا قبلنم پلم کردی گفتی میرم اون ورا میارم از چشم من چشم در دختم منتظر نشستم تا تو برگردی تره کارو لب مثل لب کارونم شوره های دوسترم یه روز تا اینجا بودم زندگی تو شهر منو کره داغون تهش دلو زدم به دریا حس میکنم هامونم که بریدم از دادم و هیچی نکر دارومم من خیلی وقت که مردم نداره نوش دارو اصلا بگویه نجار بیاد که این لنجه به گل نشسته رو هره کنه تا به سازه تا اون نزش به حرمت بچگیم به حرمت خاطره به حرمت هنری که حالا میدن جاش برنج پرست از دادم تناقضه کیه جای لوف بیا اینجا ببین تناموزش چیه تناموز منم دم به تن رسید منم یه تنه میرسونم با تنه ترین تنم مک خودمم شیونم صدام په سکو چشو پشت دیو میزنم به خاک.
آقا همیشه سرست ما باید امتحان بدیم اینا نمیخوام بدن لاچن امتحان البته.
آها.
بابا پیغمبران با همه پیغمبر بودنشون همشون یه بار امتحان دادن خدا یه بار به ایبی گفت پاشو سر پسرتو ببر، یه بار به ممی گفت پاشو این کارو بکن، یه بار به نوح گفت پاشو چشتی بساز. والله این چه امتحان نیست، تجاوز الهی رسما.
خدا بس دیگه.
خیلی ممنونم. البته خب این وصله ها به خدا نمیچسبه. نه بابا تجاوز چیه؟ این هماغوشی خدا با بنده های منتخب و مؤمنشه. نگین اینجوری، خدا ناراحت میشه. آره نه ناراحت میشه، بس سفتر هماغوشی میکنه دیگه، اون وقت واقعا دردت میاد. یعنی چی؟ مرسی از شما. بریم سراغ ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
مرچو فوتبال شده، تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده. 3 ثانیه 2 ثانیه 1 ثانیه تمام.
سعید پیرمحمودی سلام.
فرشید منافی عزیز خیلی مخلصی.
چطوری؟ خوبی؟ خوبی خوشی هم سلامتی؟ چه خبر و چی کار میکنی؟ آقا بریم باشگاه، بریم باشگاه، بریم جیم،
بریم بدنسازی،
بریم بدنسازی. این چیه این باشگاه؟ باشگاه لاکچری، فوق لاکچری، مگه داریم انقدر لاکچری؟
خیلی لاکچریه. اصلا از مهمونایی که واسه افتتاحش آوردن شروع کنیم، کولینا، همون داور معروف ایتالیایی، و لوتار ماتئوس، و کلی خرج کردن. آقای اسکوچیش هم بود سرمربی تیم ملی.
حالا معلومه دیگه، بعد با همه اینا بعد کلی پول بدن برشون دارن بیارن دیگه. حالا دیگه بماند هتل و نمیدونم بلیط و هواپیما و اینا، خب پولم لابد دادن دیگه. آخه خیلی خیلی دیگه، اصلا میلیونی و بیلیونیه این رقم.
حالا مراسمش هم حسابی لاکچری بوده، به غیر از تمام این مهمونها یه مراسم خیلی لاکچری هم گرفتن. بعد پول شهریه ماهیانش هم مفت فرشید.
چند؟
150 تا 350 میلیون گنچه کن بگو.
150 تا 350 میلیون تومان ماهی؟
مفت.
همش ماهی، اصلا خوراک خودمونه که.
بریم دیگه.
عالیه.
البته خب حاشیه هم زیاد داشته.
من توضیح بدم ماجره. البته که این راجب این باشگاه چیز داریم حرف میزنیم، متا فیتنس بود اسمش.
بله بله، باشگاه متا فیتنس. البته تو رسانه های داخل ایران و بیرون ایران کلن به باشگاه فوق لاکچری مشهور شده. البته این باشگاه دیروز صدای آقای رئیس اداره کل ورزش استان تهران در آورد و گفتش که آقا این باشگاه اصلا مجوزهای قانونی نداشته برای افتتاح و گفته پلمپ می شود. حالا نمیدونیم، تا الان که داریم صحبت میکنیم فعلا پلمپ نشده است، ولی گفته پلمپ میشه. و نکته دیگه‌ش هم این که گفته آقا اصلا چنین شهریه‌هایی نباید بگیرن.
مثل که ماهانه نیست، ولی اونی که گفتی یا فکر کنم سالانه است این که گفتی. آره بچه‌ها دارن اشاره میکنن که اتاق فرمان دارن اشاره میکنن که اون 150 تا سید، ولی بازم آخه سالانش هم خیلیه، یعنی میشه روزی 1 میلیون دیگه. اگه بخوای حساب کنی 300 و مثلا 50 میلیون
تو همین مایه ها میشه.
آره اگه بخوای هر روز بری باش
من
یه روزی 1 میلیون
بدی. من الان نگاه کردم همون سالیانه هستش که
دارم. ممنونم از اتاق فرمان، من سپاسگزارم از اتاق فرمان. دمت گرم.
شهرام آخه خودش حسابی بدنساز.
البته اتاق فرمان ما اینجا بچهای اینستاگرامن.
خب من عذرخواهی میکنم ازشون. بله درسته، سالیانه هستش که باید یه همچین مبلغی بدم، ولی خب بازم اینم زیاده دیگه و معلوم نیست اصلا چه آدمایی میرن توش. ولی خب نکته جالب اینجاست که امروز مالک در واقع این باشگاه اومده همه چیزو انداخته گردن رسانه های معاند و معاندین و این حرفا.
به ما چه؟ به ما چه واقعا؟
آه گفته ما ماتوس آوردیم ایران و از این مهمون ها آوردیم، شما حسودیتون شده، شلوغ کاری رو انداختین، اومدن یقه ما رو گرفتن، همش هم تقصیر شماست.
و کسی نمیگه آخه این پولا رو از کجا شما میاری؟ بعد اصلا بعد همه این پولا رو میاری، این همه آدم ورم داری میاری، اون هیچ، این همه پول میخوای بگیری، بعد تو مجوز نداری، چجوری میشه؟
تازه هیچ کس هم ازش نپرسیده که شما چی کاره. این خودش رو لو داده، گفته آقا من آقازاده نیستم. آقا کسی هم بهش نگفته بود آقازاده ای.
خب پس حتما نیستم. خب پس حتما از یه جایی به یه جایی وصله دیگه. حالا
بالاخره
حتما نباید آقازاده باشه که. خیلی خب، اینم از این باشگاه فوق لاکچری. دیگه چه خبر؟
میخوای تا تو ورزش ایران هستیم یه نکته دیگه هم از ورزش ایران بگم؟
بگو ببینیم چه خبر، در کدوم ورزش، کجا؟
با این بندگان خدا تیم ملی کاراته ایران اسیر شده این وسط، اصلا گرفتاری شده. هر چی مسابقه تو سال 2022 بوده، این الان سومین مسابقه شون بوده که میخواستن برن به خاطر حضور اسرائیل و این سیاست‌های اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامی و اینا نتونستن بازم برن توی این مسابقات. یه بار مسابقات فجیره، یه بار مسابقات جهانی و حالا مسابقات کاردوان پرتغال که قرار بود اونجا شرکت کنن. یک ورزشکار از اسرائیل اونجا حضور داشته، کل تیم رو نفرستادن به خاطر اینکه احتمال رویارویی بوده با ورزشکاران اسرائیل، ورزشکار اسرائیل بهتره بگیم، و نرفته. همین موضوع اتفاقا حسابی صدای سجاد گرمی‌زاده قهرمان کاراته المپیک توکیو رو در آورد، یه پست خیلی تند و تیز گذاشت، گفت آقا اصلا این آقای وزیر تو نمیفهمی، تو که ورزشی هستی هم نمیفهمی، و بعد گفتش که اصلا یه جمعش کنیم دیگه بریم پی کارمون، و اصلا دیگه اصلا معلوم نیست کجا مسابقه بریم. البته فکر کنم یه مقداری از اتاق فرمان بهش فشار آوردن، چون امروز یکی دو ساعت پیش پستو پاک کرد کلا.
خیلی خوب. خب فرصت نمیشه بخوایم، البته خیلی کوتاه راجع به کریس رونالدو هم بگو و این حواشی که داشته.
آره، کریس رونالدو هفته هم خوب داشت هم بد داشت. هفته خوبش اینجوری شروع شد که هتریک کرد و شد یه آمار خیلی جالب، 30 تا هتریک قبل از 30 سالگی و 30 تا هتریک هم بعد از 30 سالگی. اما خب این هفتهش زیاد خوب تموم نشد فرشید، به خاطر اینکه خانمش باردار بود، یه بچه دوقلو، یعنی دو تا بچه داشتن تو راه داشتن دوقلو، که خب یکی از بچه‌ها فوت کرد، یعنی پسر فوت می‌کنه و فقط دختر به دنیا میاد. کریس رونالدو خیلی ناراحت بود و دیشب هم توی بازی
نبود،
لیورپول نبود. آره، خانواده براش مهمتر. ولی خب تماشاگرای لیورپول یه حرکت خیلی خوشگل کردن، اونم این بود که یک شعار خیلی معروفی دارن که تو پیاده قدم نمیزنی، و دقیقه هفت که میشه به افتخار کریس رونالدو و برای در واقع همراهی با کریس رونالدو این شعر رو براش میخونن و سعی میکنن که یه جوری دلجویی کنن.
بسیار خب، ممنونم ازت. سعید پیرمحمودی رو با همین شناسه در توییتر و اینستاگرام میتونید فالو کنید.
من به جای همه برات میمیرم، چی میشه که همه جارت تو میگیرم، تو نگاه زندگیم شده تمومش، میشه بشه زندگیمو پس بگیرم. من با یه نگاه غمدار که میکنه بهم یار، میمیرم و زنده میشم اگه بگیره تخت یار. من با یه نگاه غمدار که میکنه بهم یار، میمیرم و زنده میشم اگه بگیره تخت یار.
داش من نمیخوام امتحان بدم، قربونت برم، قربون خدا برم. آقا این توپ چرا همش تو گل ماست، وسط ماست، یه بارم بندازه تو گل اونا. آقا ما توپیم، قربونت برم، یه بارم بنده تو اونا، یه بارم قضیه برعکس شه، چجوری بشه؟ ما بشیم پولدار، اونا بشن فقیر، اونا امتحان پس بدن، قربون شکلت برن.
صحبت میکنیم، صحبت میکنیم ببینیم چطوری میشه. خیلی ممنونم، شما خیلی توپ بودی ها ناقلا. خب خانم آقایون، این روزا خیلی مراقب باشین چون جنس‌های تقلبی زیاد شده. من میخواد لوازم یدکی ماشین باشه، لوازم آرایشی یا اصلا عرق و آبکی و اینجور چیزا. الان دیگه ببین پای امامزاده ها هم به این ورطه باز شده و هفته پیش مدیر کل اوقاف گیلان گفت که 13 تا امامزاده جعلی شناسایی و تخریب شده. اینه که خیلی مواظب باشید. اینجور ببین اینجور امامزادهای تقلبی کور میکنن که شفا نمیدن. اینه که دست متولیان هم درد نکنه که حواسشون هست. حالا شاید یه عده بگن آقا ما کلا نمیدونم 12 تا امام داشتیم که اون آخرین هم اگه بخوایم فاکتور بگیریم چجوری میشه که از 11 تا امام 11000 تا امامزاده فقط تو ایران باقی بمونه؟ آخه یعنی هر امام 1000 تا امامزاده به طور متوسط تولید کرده؟ آقا چجوری ممکنه؟ من آقا ما ماهی قزلالای پروریجی هم دخریزی کنه یکیش 1000 تا در نمیاد. حالا کاری نداریم. بعد همه این 11000 امامزاده اصل و هولوگرام دارن، فقط این 13 تایی که مقبره هاشون رو خراب کردن اوریجینال نبودن. خب چجوری تشخیص دادن اینا اصل نیستن ولی مثلا امامزاده قلقلی و امامزاده سید بیژن و امامزاده نام چی امام و اینا امامزاده اصلن؟ به خدا اینا اسم امامزاده است، فکر نکنید همچین علکی میگم. یعنی امامزاده داریم به اسم امامزاده چی امام، امامزاده درباهنی، یعنی حتی اون امامزاده درباهنی هم اصله. خب الان یعنی اینا که گفتین جعلی هستن خب چی بودن؟ مثلا امامزاده آفتابه مسی، امامزاده گرگن به هوا، یه چیزی توی مایه ها بود و لا بود. خلاصه ما که از کار این امام ها و امامزاده ها سر در نیاوردیم، ولی دم مسئولین گرم، حواسشون هست یه وقت امامزاده تقلبی تو پاچه ملت نکنن افراد سودجو. شما میخوای امامزاده جدید کشف کنی، مقدسی به مقدسات این مملکت اضافه کنی، سعی کن رو درستش وارد بشی، قبلش حتما با مسئولین مربوطه هماهنگ کنی، پروسه قانونی درستش رو طی کنی، هماهنگ باش. اصلا وسط جنگل خوشابا، جنگل خوشابا هوای شمال امامزاده صبر کن، امامزاده دیوید کاپرفیلد بغلش هم دکه فلافلی بزن، به زوار فلافل بفروش، هر کسی جلوتو گرفت. بله در ساختن و پرداختن مقدسات جدید خدا رو شکر مسئولین ما سیاستشون همیشه همکاری و حمایت بوده. اگر هم امامزاده ای رو جلوشو میگیرن، به خاطر اینه که از مجرای غیر رسمی و غیر قانونی عزیزان جلو رفتن، دارن هر یه گوشه‌ای سفره انقلابو دارن لوله میکنن که اشتباهه و خب طبیعیه مسئولین برخورد کنن. خیلی متشکرم.
دست جمعی رفته بودیم زیارت، برگشتنی یه دختری خوشگل و مهمه، هم سفر ما شده بود همرامون میومد، به دست و پام افتاده بود دل بیمارات بست، یا برا بهش بگوش داری
دکتر اومدی؟
آره عزیز من.
میگم دکتر نتیجه امتحاناتون کی میاد؟
کدوم امتحانات؟ متوجه نمیشم.
همین گرونی و مشکلات و اینا دیگه دکتر، که گفتن همش امتحان الهیه، میگم نیفتی یه وقت دکتر.
ها شما نگران من نباش، من از پس مشکلاتم برمیام.
دکتر نکنه قبول شدی میخوای شیرنی ندی؟ ای کلک
یعنی.
راستشو بگو دکتر،
قبول شدی چیه؟ این حرفا چیه میزنی؟ دراز بکش عزیز من، آمپولتو بزنم وقت منو نگیر.
این آمپولم امتحان الهی ماست دکتر، مرگ من یواش بزن وگرنه من نمیتونم پاس کنم. خب
شل کنی این امتحانم برات آسون تموم.
میگم دکتر خدا که دیگه خودش همه چی رو میدونه، چرا انقدر باید امتحان بگیره؟ ثابیده شدیم ما با دکتر.
همین خودتو الان برای من بزرگترین امتحان صبری. دراز میکشی یا زنگ بزنم قادری بیاد؟
نه نه بیا 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 بزن. قادری که دیگه امتحان معمولی نیست، اون غول کنکوره، اصلا اسمش میاد استرس گیرم.
خب پس دستش درد نکنه. آفرین، حالا آروم باش تا من آمپولتو آماده کنم.
دکتر حالا واقعا خدا از ما هم امتحان میگیره؟ من فکر میکردم ما مستمع آزادیم دکتر.
نه نگران نباش، از شما کسی امتحانی نمیگیره.
شما هم از پسش برمیای دکتر، نگران نباش.
نگران نیستم
دکتر. پس این آخوندا بیچاره ها گناهی نداشتن، اونا فقط برگه امتحانی پخش میکنن و مراقبن کسی تقلب نکنه، سوالا رو خود خدا طرح کرده.
باشه بس دیگه، شما به این کارا کاری نداشته باش. شل کن ببینم.
من شلم دکتر. میگم دکتر شما که داری اون بیرون هر روز امتحان میدی، میدونی چند بار بیفتی اخراج میشی؟
یعنی شاخه این حرفا رو از کجا شنیدی؟ امتحان الهی چی آخه؟ بس کن دیگه حواسمو پرت نکن.
امتحان الهی نیست پس، عذاب الهیه. میگم دکتر اصلا سر جلسه تقلب کنی چی میشه؟ کف دست تقلب بنویسی مثلا؟
تموم شد، این پنبرو نگرد.
دکتر این که زدی کم از امتحان دکترا نداشت.
بس که حرف میزنی،
خیلی دردم اومد.
حالا استراحت کن، انقدر به امتحان و این چیزا فکر نکن عزیز من. بگیر بخواب.
دکتر من نگران تو هم، اگه دیدی بلد نیستی و گرونی و مشکلات خیلی سخت و پیچیده تر شده، برگرد تو تحویل بده پاشو برو بیرون. نرو دکتر، دارم یادت میدم. دکتر اصلا غش کن سر جلسه، اینجوری حذف میکنن درستو، دوباره بعدن امتحان میگیرن ازت. منم خودمو زدم به غش کردن، آوردنم اینجا. استرس نداشته باش دکتر، امسال قبول نشدی سال دیگه. دکتر
میاد جذابی تو سالگیات، مهرت نشست به دلم، و خوبه یا باشه که خجالتت، من به فدای نجابتت، عشقت نمی کنه بدم، من اونو میخوام شبت، تو دلمون شده حبس، واسه من شد همه کس، کاش یه روزی بشم امراش، بشینم جلو چشماش، بشم گوش واسه حرفاش. من اونو میخوامش و بس، تو دلمون شده هم